بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم در مهارت نهم بودیم. بله، مهارت چی بود؟ این سفر رو دیدیم با هم. آخرین سفر رو پیدا کنیم تا اینو فکر کنم گفتم. یادمه که گفتم که ارائه اطلاعات هم کار ساده‌ای نیست، یعنی در ارائه اطلاعات هم اگر دقت‌های لازم صورت نگیره ما موفق نیستیم. یه چند نکته دیگری رو راجع به ارائه اطلاعات با هم ببینیم، وارد مهارت دهم بشیم. گاهی اوقات مخاطب ما اطلاعاتی داره که اون اطلاعات غیر معتبره، مفید نیست و میتواند نتایج بالقوه منفی داشته باشه. در این شرایط باز ارائه اطلاعات مهمتر میشود تا زمانی که مخاطب ما هیچ اطلاعاتی در این موضوع نداره. خصوصا در مباحثی که شما عنوان مباحث اعتقادی براش میگذارید، معمولاً مخاطبان ما اطلاعات غلطی دارن، دچار شبهاتی شدن، حالا میخوان اون شبهه رو برطرف کنن. کمتر پیش میاد که کسی بگه من راجع به یه موضوع هیچی نمیدونم و حالا از شما هم سوال دارم راجع بهش. این کمتر پیش میاد. و جلسه قبل اشاره کردیم که گاهی اوقات شما خودتون منبع اطلاعات خوبی نیستید. حالا این خوب نبودن ما لزوماً به این معنا نیست که ما آدم توانمندی نیستیم. یک مشاور معمولاً نباید مشاور همسرش باشه. یک معلم فیزیک معمولاً خوب نیست که تمام فرایند فیزیکی رو که داره تو مدرسه به دانش آموزانش یاد میده تو منزل با بچهش کار کنه. یعنی گاهی این باعث میشود که ما نقشهامون در همدیگه ممزوج بشه و نقش اصلیمون فراموش بشه. خب اگر شما مربی فیزیک خوبی هستید، حالا الان شما مادری کنید، معلم فیزیک باشید، حواستون به همسرتون باشه، یا احیاناً خیلی مسئولیت‌های دیگه که بر عهده دارید رو پیش ببرید، بهتر این است که شما اولاً نقش مادریتون از دست نره. ممکنه امروز نقش مادری شما این باشد که او رو ارجاع بدید به داییش، داییش بیاد و او با فرزند شما فیزیک کار کنه. حالا شما مثلا یه میوه‌ای رو میرید کنارش میشینید، با هم دیگه پوست میکنید، میل میکنید، شوخی میکنید. نقش خودتون رو همیشه اولویت بدهید. میرسیم به دهمین مهارت که مهارت تفسیر است. بزرگوارانی که در مباحث ما به صورت منظم نبوده اند خاطرشون هست که به هر حال این نکته رو گاهی شنیدن. اونایی که همیشه بودن که حتما به گوششون خورده که این شماره ها فقط شماره نیست، یکی از معانیش میزان اولویتی است که ما به این بحث میدیم. یعنی اگر ما در شماره مثلا 4 یا 5 گفته ایم که توجه کنید به این که مخاطب شما به لحاظ شخصیتی شخصیت شنیداری دارد یا دیداری، این یعنی اولویت دارد برای این که شما الان مهارت تفسیر کردن سخن او رو داشته باشید. مهارت تفسیر را در اولین گفتگوها استفاده نکنید. این رتبه بندی یکی از معانیش این است که اینو تا جایی که میتونید عقب بندازید. پاسخ تفسیری به چه معناست؟ گاهی اوقات فرد مقابل شما شروع میکنه به گفتگو کردن. یه نمونه ای مثال بزنم براتون از همین هفته گذشته. یک دانش آموز دبیرستانی رو با این ذهنیت که ایشون توانمندی برنامه ریزی تحصیلی نداره ارجاع دادن. توضیحات اولیه مادر نشان دهنده این بود که بچه چند مدل برنامه ریزی درسی هم بلده، و خود مادر نگاهشون این بود که اصلا شاید چجوری درس خواندن را نمیدانه. این ظاهر داستانه. بعد از حدود نیم ساعت تقریبا به این نتیجه رسیدیم که یا به عنوان قدم اول این فرض تفسیری به ذهنمون آمد که بچه اصلا مشکل درسی نداره، مشکل یه جای دیگه است. اگر من این فرض رو توی اون جلسه ارائه می دادم، که البته ارائه نکردم و گذاشتم که در جلسه خصوصی به پدر و مادر و خود دانش آموز با هر کدامشون با زبان خودشون عرض بکنم، این تفسیر من بود از گزارشی که دارم میدن. گاهی اوقات شما میگید که به مشاورتون، به دوستتون، به معلم فرزندتون میگین مشکل اینه، میشه یه کار کنی مشکل حل بشه، بعد یه خودی که توضیح میدین به شما میگن خانم به نظر میسه اصلا مشکل این نیست، اصلا مشکل این نیست. تفسیر معمولاً پشت اون چیزی است که بیان میشه. حالا شما نگاه کنید، ما در گام‌های اول گفتیم انعکاس محتوا، انعکاس احساس. انعکاس احساس تفسیر ماست یا همین است که الان بروز میده؟ انعکاس محتوا چیه؟ همینه. ارائه اطلاعات بر اساس همان چیزی است که، خودآشکارسازی بر اساس همان چیزی است که، تفسیر مسیر گفتگو رو عوض میکنه. حتی بعضیا خیلی مطمئن نیستن که بگن شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک خاله، به عنوان یک پدر، به عنوان یک دوست تفسیر بکنید یا نکنید. اونایی که موافق اینن که من فکر میکنم در مجموع میشود اصلشو تایید کرد، میگن یه اتفاقاتی در تفسیر میفته که میتواند مسیر گفتگو رو به شکل دیگری پیش ببرد، بنابراین اثر متفاوتی داشته باشه. یکی از مطالبی که حتما یادداشت داشته باشید که روش تأمل کنید بعدها وقتی به جزواتتون مراجعه میکنید این است که تفسیر یک مهارت فعاله. یعنی چی مهارت فعال؟ آفرین، خوب گفتین. یه نوع جستجوی، یه نوع کشف شماست. تفسیر کشفی است که شما از این فرایند گفتگو که تا اینجا پیش اومدید انجام میشه. همین مثالی که زدم نمونه خوبی است برای اینکه شما بدانید گاهی اوقات برای تفسیر باید فرصت بگیرید. لازم نیست تو همون وهله اولی که گفتگو میکنم من تفسیر و نگاه خودم رو ارائه کنم، هم من باید یه خورده این رو تحلیل کنم، هم میتوانم، حالا جلوتر باز این بحث رو داریم توی مهارت بعدی، هم ممکن است من با چند تا جمله جهتگیری هایی به ذهن مخاطبم بدم که او هم فکر کنه و سعی کنه چیز دیگری از گفتارش کشف کنه. مثلا کاری که من در این گفتگو به عنوان مثال انجام دادم این بود که گفتم این چند تا شماره رو یادداشت کنید، بهش فکر کنید. یه شماره هم زدم گفتم اینم چیزیست که من نگفتم ولی بهش فکر کنید. عجله نمی کنیم. هیچ وقت کار تربیت با عجله کردن و هول بودن به نتیجه نمی رسه. این هیچ وقت در واقع به عنوان قاعده استثناء ممکن است وجود داشته. دیگه چی؟ تفاوت معناست. ببینین شما میخواین به مخاطبتون، به پسرتون بگین پسرم ببین اصلا داستان اینه که تو میگی نیست، یه معنای جدیدی من میخوام انتقال بدم، این میشود تفسیر. اگر شما احساس او رو شروع کردید مفصلتر بهتر از خودش توضیح دادن، این تفسیر نیست، این همونه. تفسیر زمانی است که شما یه فضای جدیدی رو میخواید در مقابلش بگشایید. البته ممکن است از گفتار خود او هم یه جمله‌ای شما استفاده کنید. تفسیر یه نوع مداخله است. اونهایی که با این تعبیر آشنان شاید بتونن یه توضیحی بدن. ما به کدام تیپ گفتارها و رفتارها میگیم یک مداخله؟ نه. قضاوت خیلی نه. یه فرمایش دیگه داشتن که آخه. اون درسته، ولی تعبیر مداخله رو یه خورده عمومی‌تر نگاه کنید. گاهی اوقات شما به معلم راهنمای فرزندتون یه توضیحی میده، یه راهنمایی هم میکنه، مداخله نمیکنه. گاهی اوقات شما برای همسرتون یه توضیحی میدید، او هم میشنوه، چون همسر صبوریست واکنش جدی نشان نمیده، این مداخله نیست. گاهی شما یک موقعیتی رو از فرزندتون میبینید، ولی یا نمیدانید یا نمیخواهید کاری انجام نمیدید، اینا مداخله نیست. مداخله اونجاست که شما وارد میشوید برای ایجاد یک تغییر. شما تعاملات همسرتون رو با برادرش میدونید، ولی هیچ وقت چی نمیگید. اون روزی که میگین ببین من فکر میکنم باید اینجوری کنیم و پیگیری میکنید، شما دارید مداخله میکنید. تفسیر نوعی مداخله است، به این معنا که من میخواهم او را از یک فضای ذهنی وارد یک فضای ذهنی دیگری کنم. مهارت میخواد و توانمندی شما همینجا خودشو نشون میده. اونجایی که میخواهید یک پسری را که شیفته ظاهر، قد، ثروت و داشته‌های خاصی از دختری شده است، بهش بگید ببین این یه مدل نگاهه، حالا بیا من اینجوری هم برات تحلیل میکنم، تفسیر من جور دیگری میشود. لزوماً این به معنای باسلیقه بودن نیست، یه جور دیگه برات تفسیر میکنم. تفسیر مداخله است برای تغییر. این تغییر در رفتار باشه میشه تغییرات رفتاری، در فکر باشه میشه تغییرات برای فکر. در تفسیر دو تا گام وجود داره. شما نمیتوانید اگه گام اول رو برنداشتید وارد گام دوم بشید. گام اول این است که شما پیام ضمنی مخاطب رو دریابید. خصوصا اگر جایی شما رو هم زبان و خلاصه شخصیتی دیدن که میتوانید راز نگهدارشون باشید، خیلی خوب میتونید از این ویژگی استفاده کنید. من یه چند جمله میگم، شما پیام ضمنی سخن من را به عنوان یک مخاطب پیدا کنید. فرض میکنیم که فرزند ما، همسر ما، خواهر ما، هر کسی داره توصیف میکنه، میگه ما وقتی وارد اون برنامه شدیم، وارد اون مجلس شدیم، وارد اون مهمانی شدیم، من احساس میکردم که اون آقا نسبت به ما داره فخر فروشی میکنه. تو جمله اولش راجب ماشینش حرف زد، تو جمله بعدی از مدرک پسرش گفت، تو جمله بعدی. و اصلا این جلسه یا این مهمانی خیلی برای من سخت گذشت، چون هر کسی که می آمد یا به مدرکش یا به شخصیتش یا به ثروتش یا به پوششش یا به فرزندش به یه چیزی می خواست بر ما خود نمایی کنه. پیام ضمنی صحبت من چیه؟ جمله بهتر این است که این در واقع آن چیزی که اذیتش کرده عمل کرده اونا نبوده. چی بوده؟ احساس نداشته های خودش. حالا من میخوام با این فرزند یا با این همسر یا با این عروس یا با این دامادم میخوام پیش برم. یه راه ما میخوام با مقدمه شروع کنیم دیگه، از ابتدا شروع کنیم. انعکاس احساسشو میدم، همون احساسایی که شما پیدا کردید، انعکاس محتوا میدم، سوال میپرسم. ولی واقعا اگه من بخوام به این کمک کنم، باید به کسانی که دیده است به اونا توهین کنم تا احساس آرامش کنه؟ این یه راه هست ولی راه غلطیه، کمکی به این نمی کنه. تو مهمانی بعدی همین وضعیتو داره. باید کاری بکنم که نگاه او عوض شه. مثلا یکی از کارها اینه که من حالا فرایند گفتگو رو الان قطع میکنم، نمیگم بین این هیچ فاصله ای نیست، میگم که گاهی آدم فکر میکنه که از نعمتهایی که داره غافله، بعد توجه میدم خودم و او رو به نعمتهامون. این روش روشیه که وجود مقدس امام صادق علیه السلام با یکی از غیر معتقدان به خدا گفتگو کردن. تعبیر این فرد اینه، اسمش یادم رفت، اگه کسی اسمش یادش بود بگه. انتهای روایت برمیگرده میگه حضرت انقدر گفتند و گفتند و گفتند، من احساس کردم خدا بین من و وجود مقدس امام صادق علیه السلام متبلور شده است. یادتونه اسمش؟ آها، ابن عبدالعجاب. این روش که من اصلا کار ندارم ابن عبدالوجا چی کار است، چی میگه، به کجا میخواد بهانه تراشی بکنه، من نعمتهای خدا، قدرت خدا، داشته های او رو براش متذکر میشم. بی معتقد ترین آدم ها احساس، گاهی اوقات شما باید بناتون رو بر این بذارید. بنابر این بذارید یعنی وارد مسیر تربیت بشید، نه اینکه امشب امروز من برای بچه‌م برای همسرم میگم، فردا دیگه او باید باورهاش به زندگی عوض بشه. من بنا میگذارم که هفته‌ای بر من و خانواده من نگذرد که به بهانه ای ولی به زبانهای مختلف از نعمتهای خدای متعال برای ما ذکر کنم. همین، هر اتفاقی میفته یه ذکری از نعمت خدا بگم. تو پرانتز، اوناییتون که میخواهید بچه هاتون نسبت به نمازشون متوجه تر و متذکرتر باشن، یکی از راهاش تذکرات توحیدیه، به زبانهای مختلف، نه با یک زبان به یک شیوه همیشگی. نه، مادرم باید تنوع به کار ببرم، باید جذابیت، اما توجه به توحید، توجه به نعمتها انسان را متواضع میکند. بچه شما جسمش باید در برابر خدا خاضع بشه تا وقتی صدای اذان میاد دلش بتپه، یا قلبش، حتما قلبش. چه چیزی قلب پسر نوجوان من را به خشوع در برابر حق متعال وامی دارد؟ توجه به عظمت او و نیست و بیچیزی خودم، توجه به آنچه او بدون اینکه من استحقاقش رو داشته باشم بر من فرو ریخته است و من هیچ کاری نمیتونم بکنم که بگم خدایا ممنونتم. شاهد دعاییش چیه؟ اینی که من گفتم ترجمه دعایی بود. بدون اینکه من توقعی داشته باشم، اصلا قبل از اینکه ازت چیزی بخوام، بدون اینکه از تو بخواهم به من عنایت کردی. گاهی با بچه ها بشینید تا فرصتت دست نرفته اسم دبیرستان علوی نیامده، اسم کنکور نیامده، اسم رتبه دانشگاهی نیامده که اجمالاً هممون همه زندگیمون رو تعطیل کنیم به خاطر این حرفا، قبل از این فرصت را مغتنم بشمارید که با بچه هامون ذکر کنیم، هی بگیم خدا چقدر داده و من چیکار کنم در برابر این همه دادن. اصلا این جمله آخرش هم نمیخواد بدین، همین که احساس کنم ببین فقط از او خیر و که الینا نازل بوده و از ما هیچی و از ما هیچی، این قلب نوجوان را در برابر خدای متعال خاضع میکنه. اینو لازم نی بهش بگی پاشو نماز بخون، این براش نماز شیرین میشود. یادمون باشه اصل بحث یادمون نرفته، تو تفسیر شما بهش میگید ببین اصلا این فضا رو ولش کن، من اصلا میخوام برات یه قصه بگم، یه قصه میخوام برات بگم. چیه قصه؟ اگر دیدید اون قصه با خداشکارسازی شما محقق میشود، تو خداشکارسازی میگید یه تیکه ای من از زندگیم دارم که چنین احساسی کردم. یه مثالی یادم اومد از همین خضوعه که آدم یه جایی احساس میکنه هیچی نداره. مرحوم، حالا اسمشون رو نگم چون میخوام یه اشاره‌ای به فرزندشون بکنم، یکی از مسئولین آموزش و پرورش که تقریبا اکثرتون با اسم و فامیلی ایشون آشنایین، ایشون میگه من در دوره‌ای که مسئولیت داشتم و باید کار تربیتی تعداد زیادی مدرسه و معلم و اینها رو سرپرستی میکردم، در برابر فرزندم و شیطنتاش عاصی شده بودم. یه روز توی حیات اون محل کارم دنبال پسرم دویدم که خلاصه بگیرمش، خودی سر به راهش بکنم، هرچی خلاصه تلاش کردم نشد. یک لحظه وسط حیات حالا اون اداره با خودم گفتم ببین تو پس یه بچه بر نمیای، بعد میخوای این همه بچه با معلماشون هم اداره بکنی؟ میگه یک لحظه همونجا اون وسط زانو زدم سرم گوشت بزنم، گفتم خدایا اشتباه کردم، من فکر کردم خودم میتونم یه کاری بکنم، من هیچی نیستم، من نوکرتم. یه لحظه متوجه شدم که بابا تدبیر تو نیست، اندیشه تو نیست. یک لحظه واقعا چقدر از این بحثای تربیتی بدون توجه به این که من چیزی نیستم، هرچه هست دست توست محقق میشه. اینا ابزار تلاش ماست، چون ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، ما باید دوندگیمونو بکنیم، اما اون چیزی که کار میکنه اون سیم وصل است. یه حاشیه کوچک بگم، یه خانومی جلسه پیش از من راجب دعای مشلول یه سوال پرسیدن، هستن که من این توضیحو بدم یا نه؟ اگه نیومدن نگم دیگه، ها بگین. ایشون هم من پرسیدن آقا شما چرا میگی دعای مشلول در شب جمعه؟ چون خود متن دعا که هستن نیومده، خود بالای دعا که اینو ننوشته. گفتم حالا عرض میکنیم و اینا، بعد فکر کردم گفتم اب نداره به شما خلاصه میگیم، شاید انشالله مفید باشه. دعای مشلول بالاش چی نوشته یادتونه؟ اون فردی که بهش گفته بود شد این دعا رو بخون چه کرده بود؟ بله. خب من یه زمانی شنیدم که دعای مشلول دعای ویژه‌ای است، البته اینجا چون شب جمعه برگزار میشد، خصوصا سالای پیش و دم غروب تمام میشد این تذکر رو دادیم، و الا بنای این حرفا در حد بنده نیست. یه زمانی شنیدم که این دعا دعای ارزشمندی است، خورده توجه کردم دیدم یه جایی گفته شد که این دعا رو شب جمعه بخوانید. گفتم چرا؟ یه خورده جستجو کردم، گفتن یک نوشته ایست، توی اون نوشته آمده. گفتم خب اون نوشته دست کیست؟ گفتن در فلان شهرستان دسته یه آقایی است. خلاصه خستتون نکنم چقدر زنگ زدیم و پیگیری، بعد از 4 ماه اون جزوه به دست من رسید که یه نکته هایی توش بود، یه نکته های ویژه ای بود. همین جور که میخواندم اون جزوه رو به این نکته رسیدم که خلاصه اون صاحبان اسرار و معرفت نسبت به دعای مشلول چند تا نکته گفته بودن. دو تا نکتش این بود که اگر کسی دعای مشلول را در شب جمعه مداومت کند، برای او دو اثر دارد. حالا شما اگه تا الان مداومت می کردید و از این اثرش غافل بوده اید، حالا انشالله اون اثر برای شما بوده است. حالا با این توجه مداومت کنید. چند تا اثر نوشته بود، دو تاشو میخوام عرض کنم. اثر یکش این است که دعای مشلول در شب جمعه نورانیت میآورد. این نورانیت را ما به نورانیت ظاهری اکتفا نمی کنیم. همون قلبی که باید خاضع و خاشع بشه، اون نورانیت برای ما برتر است. نکته دومش که واقعا جالب بود و این توجه رو کمتر ما داریم این بود که خواندن این دعا در شبهای جمعه موجب تقرب به حجت الهی می شود. من گفتم یعنی چی؟ چه ارتباطی داره؟ دوباره رجوع کردم، دیدم میگه اگر این دعا توصیه شد برای کسی بود که مورد آق والدینش، مورد غضب پدرش واقع شده بود. خب چقدر از ما کوتاهی و غفلت و معصیت چشمان پرمهر مولامون امام زمان علیه السلام را به گریه آورده. چقدر حضرت برای ما دعا کردن، برای بچه های ما دعا کردن، باز نشده، ما رفتیم. حالا با این توجه که من این دعا را میخوانم و عرضه میدارم ای پدر، ای صاحب ما، عنایت تو چیزی است که من اگر تنها بودم محتاج بودم، الان که من مادر شده ام محتاج ترم، الان که میبینم برای تربیت فرزندم 10 تا بحث یاد میگیرم، 11 تا بحث دیگه لازم دارم، محتاج ترم، الان که میبینم نه یک رسانه و دو رسانه، نه این نوع و آن نوع، الان که میبینم بچه هام در میان این حجمه ها بزرگم دارن میشن، یعنی کم کم از دسترس تربیتی من هم دارن خارج میشن، این احساس نیاز در من و در وجود من افزون تر. انشاءالله توجهات این گونه زندگی تربیتی ما، نورانیت به زندگی ما و انشاءالله اون عذرخواهی که به درگاه امام علیه السلام میبریم موجب میشود که خودشون در اعمال تربیتی ما اثر تغییر بگذارند. من سخن میگویم اما با 10 تا بچه مادری سخن میگوید، اون اثر حاصل نمیشود. یک مادر، شاید سال پیش این مثال رو براتون زدم، یه مادری بچهش مشکل تربیتی پیدا کرده بود، خیلی دوندگی کرد، نشد. مادر یک نامه نوشت به فرزند، همون نامه بچه رو زیر و رو کرد. یه نامه بود، ولی حتما اون نامه با اثرات نورانی عنایت امام زمان علیه السلام بوده و ادامه پیدا کرده. این پرانتز رو ببندیم، بحثمون رو سریعتر پیش ببریم. اینم خلاصه به برکت سوالی که اون خانم پرسیدن توضیح عرض کردیم. در دومین گام یک پاسخ تفسیری سوال جواب بدیم. یعنی پشت پرده مشکلش داشته های اونا نبوده، کمبود خودش بوده. شاید به عنوان یک مثال گفتیم میتواند در واقع پشت پردهش این باشه. حالا اگر من بخوام بدونم پشت پرده این چیه، مثلا یکی از نشانه هاش اینه که آیا واقعا هر کسی وارد میشود، من تو مثالم دقت کردم، هر کسی وارد میشود به همه داشته هاش تفاخر کرده، یا 2 نفر تفاخر کردن بقیهش با یه عینکی دیده شده که این احساس در او حاصل شده. مثلا شما اگر جمع ببندید بگید همه معلم ها اینجوریان، احتمالا یه پشت پرده دیگری دارند، ولی واقعیت این که همه اینجوری نیستن. نکته مهم این است که شما باید به نحوی پیامتون رو بدید که تفاوت پیام شما روشن باشه، یعنی معلوم باشه که شما باید به یه مباحث دیگری دارید اشاره میکنید. باز یه چند تا جمله قرمز شده مهم رو با هم دیگه ببینیم. این خلاصه این تیکه یعنی چی؟ یه مهارتی عرض بکنم، این مهارت رو همین هفته امتحان کنید. تکلیف داشتیم جلسه قبل؟ چی بود تکلیفمون؟ آها، صندلی مادری بود. باید چیکار میکردی صندلی رو؟ آها، توضیح بدن؟ خب این تکلیف نبوده. خب چرا یادتون رفته بود؟ چی نگفتین که؟ خب پس تکلیف چی بود؟ خب حالا این اگه تکلیف نبوده، توجه به خود بود که این تذکر و حاشیه در راستای همون توجه به خود است. خب خیلی خب، حالا به عنوان یه تکلیف برای جلسه بعد اینو توضیح بدیم. کلمه اینجا اومده تحت عنوان تکرار، الگوهای رفتاری و مطالب تکرار شده. سال پیش راجع به الگوهای رفتاری تکراری صحبت کردیم. چی گفتیم؟ هفته پیش نهار چی خوردیم؟ پنجشنبه. سال پیش چی توضیح دادیم؟ بابا این خیلی مهم بود. اصلا خودتونم الان میوافتین شاید میگرفت. گفتیم تصویر دیده میشه؟ یه خورده تاره مثلیم که. گفتیم رفتارهای تکراری و غالب در سال گذشته توضیح دادیم. گفتیم اینا چیه؟ ایرادش چیه؟ نشانه چیه؟ خب سال پیشو ول کنین، الان که حالتون خوبه دقت کنین. تکلیف اینه شما مفاهیم تکراری و رفتارهای تکراری در رفتار و گفتار خودتون رو پیدا کنید و رفتارهای تکراری. الان توضیح میدم. ببینید سراغ رفتار بقیه نرین لطفا. مفاهیم شما دیدین بعضیا تک کلام دارن؟ ماها توی گفتارهامون یه تک کلامهای مخفی داریم، یه مفاهیمی داریم که تک کلام فکر ماست نه عمل ما. بعضی موقع ها اینا در عمل رفتار تکراری است. یه مثال رفتار تکراری این طرفی ها بزنن، یه مثال فکر تکراری که به شکلهای مختلف خودش رو بروز میده در گفته های من اون طرفی ها بگن. این هم خوبه، یه خورده اونو توضیح بدین. اون سرویسه مثال خوبیه. یه واژه تکراری است. حالا اگه این در رفتار بخوام بگیم یه مثال بزنیم، اون واژه تکراریه. در رفتارم فرزندم رو نسبت به مسائل مدرسه ای هول میکنم، نگران میکنم، مضطرب میکنم. در رفتارم رفتارهای تکراری دارم. بهتر از این دیگه چی مثال میتونیم بزنیم؟ وسواس هم یه بخشی میتونه باشه. میخوام یه چیز دیگه، مثالای دیگه ای بزنید. درسته اگه یه نفری همیشه یه مدل خاصی دستش را میشوید، حتی در مدل پوشیدن یا بیرون آوردن لباس به یه ترتیب خاصی عمل میکنه، اینا میشه اون وسواسه. نه ولی گاهی اوقات ما وسواس نداریم، ولی رفتارهای غالب تکراری داریم. آها مثلا مثال پارسال هم این بود که اصلا ما به پارسال چیکار داریم الان داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. نه اونا میشه وسواس. مثال پارسالمون بود که بچه ها یا همسرم میگن الان که میخوایم بریم مهمونی میتوانن حدودن رفتارهای منو توضیح بدن. یعنی همسر من میگه مثلا میده بچه‌م کلافه شده از یه رفتار، من میگه بابا مثلا مادرت 25 سال همین جوریه، هر دفعه میخوام بریم مهمونی از 2 ساعت قبلش این جوریه. اینا میشه رفتارهای غالب تکراری. بچه شما بعداً به عنوان خاطره برای بچه‌هاش میگه بچه‌ها من 12 سال مدرسه با یه پیش دبستانی اجباری 13 سال مدرسه رفتم، تقریباً در تمام دوران مدرسه مادرم 1 ساعت یا نیم ساعت قبل از رفتن من به مدرسه این بود، تعریف میکنه. اینا میشه رفتارهای غالب تکراری. نه توش خلاقیت داره، نه توش پویایی داره، نه توش رشد داره، فقط تکرار میشه. حالا اگه خیلی خدا به ما لطف بکنه بچه‌مون رو مضطرب و کلافه و به هم ریخته و عصبی و اینا نمی‌کنه. شما بفرمایید. اگر نباشه یعنی یه ایرادی داره. رفتار تکراری که توش نه رشد داشته باشه، نه پویایی داشته باشه، نه خلاقیتی داشته باشه، نه اتفاقی بیفته. یه مادری راهنمایی بود بچه‌شون، گفتن که من چند روزه فهمیدم که دیگه لازم نی هر روز 15 مرتبه بهش بگم دیرت شد. گفتم خیلی زود متوجه شدین. بعد از این همه سال اینو باید دادم همون سال اول دبستان بفهمه که بابا این مدل رفتار یه ایرادی داره، چون هیچ وقت نتیجه نمیده. این شد تازه رفتار تکراری. با این همه زحمت تونستیم یه رفتار تکراری. خب حالا مفهوم تکراری تو زندگی من ممکنه چی باشه؟ نوبت اونوری هست. یه دقیقه نگرده شما بفهم. یه مفهومی که من هر چی داستان تعریف میکنم انگار یه جور احساس احترام از دیگران رو لازم دارم. این تو صحبت من خودشو نشون میده. دیگه مثال بزنی. بله یه احساس خود متشکری دائم تو همه داستانهایی که تعریف میکنم، چه با فرزندم چه با همسرم چه. خب دیگه از اون مثالی که نمونه زد گفتیم که مثلا تفسیر کردیم، چجوری میتونه رفتار یه نفر تکراری باشه؟ همیشه یک احساس کوچیکی رو من با خودم یدک میکشم. شما خواستین اینو بگین؟ اون جایی که یک تیپ شخص، مثلا بازی نمونه دیگری که یادم آمد این بود که یه نفری همه داستانهایی که میگوید و مینویسد، یعنی این آدم هم من گفتارشو دیدم هم قلمشو خوندم، تقریبا همه چیز نتیجهش این است که شما باید احساس کنی یه شخصیت ویژه‌ای در مقابلته. خاطره تعریف میکنه همینه. این مفهوم تکراری نشان دهنده یه چیست؟ اینو میخوام پیدا. اینا قدمای خلاصه تغییر دیگه. ببین من اگه پیدا کنم که انگار من همیشه یه احساس عقب ماندگی دارم تو زندگی، نمای بیرونی چیست؟ این که همیشه کمالگرایانه میخواهم فرزندم را به یه نقطه‌ای برسانم، استراب ایجاد میکنم، کلافه میکنم، ارتباطاتمو به هم میریزم. پشت پردش چیه؟ یه مفهوم تکراری در مغز من. من هیچ وقت از هیچ مهمانی لذت نمیبرم، چون بالاخره تو هر مهمانی ممکنه یه نفری باشه که یه چیزی داشته باشه که من نداشته باشم. من از پیشرفت هیچ کسی لذت نمیبرم، چون یک مفهوم تکراری در همه زندگی من هست. حالا خانم میگن این مگه همین نیست که افراد ویژگی های شخصیتی متفاوتی دارن؟ خب اینم یکی از ویژگی های شخصیتی دیگه. شما جواب بدید. یه جمله بهتر بگین، کلمه اختلال رو شاید استفاده نکنیم بهتر. اینا یک نوع بیماری است که من در روحم، در قلبم دارم و این بیماری را تا به سراغش نرم برای درمان، همیشه اول خودم و بعد دیگران را آزار می‌دهد. ما می‌توانیم بگوییم خب اینم حالا شخصیتش خونخوار دیگه، اینم شخصیتش جنایتکار، نمی‌تونیم اینجوری بگیم. می‌توانیم بگیم من او را، ولی وقتی به خودش می‌خواد مراجعه کنه. من میتونم بگم آقا من اینم دیگه بچه‌ها، ببین مادرتون اینجوریه، میخواین بخواین نمیخواین نخواین، نمیتونی مادرتون عوض کنین که. اینو که من خودم راجع به خودم نمیتونم بگم. بعدم مگه من چقدر فرصت درمان این بیماری ها رو دارم؟ حالا یک شخصی که 40 سال، ما نمیگه حالا 40 سال بیماره، ولی یه شخصی که از سن 15 سالگی این بیماری در وجودش تنیده شده است، ما دو تا راه در مقابلش میگذاریم. میگیم 1-40 سال دیگر با این بیماری بمان، خودت و دیگران رو هم زجر بده. یه راهش هم این است که امروز شروع کن به درمان. درمان قلب حتما تو توش توسلم داری، حتما توش یه کارایی میکنی، حتما توش یه کارایی نمیکنی. خدا عنایت بکنه لااقل میتونی 20 سال زندگی تو بدون بیماری زندگی کنی. الان ما راجع به دیگران صحبت نکردیم دیگه، داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم. خوب دقت کنین. آفرین. تازه نه الان راجع خودمون داریم میگیم. ببینیم من به دیگران چی کار دارم. من قرار شد خودم کشف کنم مفاهیم تکراری منفی ذهنم را. و البته شما اگه مفاهیم مثبت ذهنتون رو پیدا کردین چه ایرادی داره؟ توجه میکنید، تقویت میکنید. اصلا میدونید همون مفاهیم مثبت ذهن شما که تکرار میشود است که شما را عمه جون مهربون، مادر دوست داشتنی قابل مراجعه، یک همسر قابل اعتماد کرده است. چون همسر شما میگوید، شاید روش نشده تا حالا بگه، ولی مثلا بعضی هاشون این حرفو میزنن دیگه، میگه من یه همسری دارم خیالم راحته که هر موقع باهاش صحبت میکنم به من انرژی مثبت میدهد، به من پیام مثبت میدهد. من همسری دارم که هیچ وقت نه تنها تحقیر نمیکنه، حتی ایراد من به چشش نمیاد، به رخم نمیکشه. اصلا همینه که منو شیفته همسرم کرده. این یک مفهوم تکراری ارزنده است. شما اینو پیدا کنید میفهمید که دارم با چه شخصیتی با دیگران رفتار میکنم، تقویتش میکنیم. ولی عمدتا ما میخوایم اون قسمت های منفیشو پیدا کنیم. همیشه نیست، ولی معمولا تکرارهای با معرفت کم و شناخت کم ارزشش میاد پایین. شما یه موقع اینو تو مثالهای دیگه هم ما داریم، شما اصلا انگار دوست دارین مثلا وقتی دارین تو مسیر میرین صدقه بدین، همیشه صدقه میدهیم، همیشه هم مثلا من یه 50 تومانی یا 100 تومانی یا 2000 تومانی تو کیفم دارم میدم. شما اینو فرض کنید یک رفتار ارزشمند ولی تکراری، کم کم فقط تکرارش بماند، یا نه هر دفعه با نیت است، هر دفعه با توجه و معرفت است، که به قول شما اهل علم دیگه معرفت ترکیبی لازم است که هم من به ارزش کارم توجه دارم و همون کار ارزشمند را برش مداومت میکنن. ما در پی حذف مفاهیم غلط، در پی حذف رفتارهای غلط یا لااقل جایگزین سازیهای خلاقانه و پویا هستیم. کسی به شما نمیگه شما فرزندتون رو صبح برای مدرسه بیدار بکنید یا نکنید. میگیم مادر 7 سال تجربه کردی همیشه به این مدل، به این سبک. میگید نه آقا من مدلای دیگه هم داشتم، گاهی بلند میگفتم، گاهی یواش میگفتم، گاهی تو اتاق میگفتم، گاهی بالا سرش، بازم همش شبیه همه. میگم 7 سال این رو تکرار کردید، پیدا کنید در طول هفته کجا رو من تکراری انجام میدم. اون تکراری ها یا نیازمند به معرفت مجددی دارد که ارزشمند شود، یا نیازمند به خلاقیتی دارد که متنوع شود، یا نیازمند به حذف کامل است. چون بی خوده، این جمله شما بی خود است، تکرار است، الکیه، نه اثر تربیتی داره، نه تغییر ایجاد میکنه، دیگران هم کلافه میکنه. الان همسو داریم فکر میکنیم یا ایرادی داره این صحبت؟ مفهوم نیست، بپرسید. نه نه نه، صدقه رو یه مثال زدم. بالاخره حتی اینجایی که شما گفتیم با اونی که من گفتم فهم میکنه. فرقش تو چیه که خانوما بگن تو همین مثال مهمونیشون؟ شما میگید من همیشه آمادگی داشته باشم یک کارهایی رو باید در مقدمه مهمونی انجام بدم. خیلی خوب، این کار رو باید انجام بدم. اون فرقش چی بود با اونی که من گفتم؟ فقط انتقال استراب نیست، گاهی اوقات همون مهمانیه رو من میخوام بگم، اون مثالی که من زدم رو دقت کنید. یه رفتاری من دارم که فرزندم رو الان کلافه میکنه، بعد پدرش میگه تو چرا کلافه میشی؟ من سالهاست با این مواجهم، اینجا ضعفیس از مادر. اگر ایجاد کنه. حالا گاهی اوقات افراد کلافگیشون رو ابراز نمی کنن. ما اونجا میگیم ایشالله کلافگیه نیست. اما حرف مهم اینه. شما میخواید مادر با صندلی مادرانه خوب، مادر خلاق، مادر توانمند باشید. رفتارهای تکراری به همون دلیل که معمولا لباس تکراری را انتخاب نمی کنید، به همون دلیل رفتارهای تکراریتون رو خلاقانه تغییر بدید. به جایگاه شما کمک میکنه. مثال میزنم همیشه، حالا من میخوام بعضی مثالا رو نزنم دیگه که در شأن مجلس باشه، مثال میزنم همیشه اول چای میل میکنید، بعد مثلا نون پنیر میگیرید. بعضی از به اصطلاح گروه ها هستن که مثلا چایشون یا قبل میخورن یا آخر بعدن میخورن، بعضی ها هستن بینشون. میشود اینو یه مدل دیگه هم بخوریم؟ شما میگین خب من اینجوری دوست دارم، یا حالا مدل های دیگه میشه امتحان کرد، میشه یه مدل دیگه دوست داشته باشین. من خودم میذارم جای بچه، میگم مامان اصلا دست از سر این پنیره فلانجا ور نمیداره، شده صبح کله سحر مثلا خودش یا بابا رو میفرستیم که برو اون پنیره رو بگیر، و الا من صبح نمیتونم بخورم. این میشود مادری که یه جایی گیر کرده. مادر توانمند، مادر توانمند اینجوری نیست. به اصطلاح مادر توانمند قد بلندتر از آن است که جای گیر بکنه. مادر توانمند قد بلندتر از آن است که هر بار یک مراسمی، یک میهمانی، یک امتحانی، اوناییتون که دانشجوین، یک امتحانی داشته باشد، همه ازش یه رفتارهای تکراری استراب آفرین، کلافه کننده، تخریب کننده، توهین کننده گاهی، همینطور پدر. حالا ما مثال مادرانش رو میگیم چون قرار شما بشنوید، مثال پدرانش هم همینه. آقا با پدر همیشه از یه رو قبل از این که میخواد بره مسافرت یا از مسافرت میخواد بیاد نمیشه ارتباط منطقی داشت. با پدر در زمانهایی که ایام امتحاناتشه نمیشه ارتباط خوبی برقرار کرد. مادر اصلا گاهی اعلام میکنه رسمن، چون مادر حواس جمعیه، میگه بچه آرسی حواستون باشه، بابا دیگه برنامه امتحانات دانشگاهشو زده روی اخشال، این دو هفته کار با پدر تعطیل. این یعنی پدر یه جایی بگید شما گیر داره. حالا شما میگید من بعد 50 سال، آخ 3 سال تو هم انقدر نیست ان شاء الله، همون 25 سالی که خودتون فرض میکنید، من بعد از 25 سال میتوانم اینا رو تغییر بدم؟ چرا نمیتونید؟ اگر نمیتوانید بفرمایید که در تیپ مدارس اینجوری رو ببندن. اگر بگیم اصلا عوض نمی شود، باید بعضی از پیغمبران رو هم لااقل بگیم ببخشید. ما اصلا ذاتن اینجوری هستیم. بعضی از پیغمبران، حالا اگه همشون هم نگیم، به کسانی که مصلحان جامعه بوده اند، آنهایی که میخواستن جامعه رو قد بلند بکنن، بگیم بابا آخه شما مگه اعتقاد به پرقنداق نداری؟ اینا مال پرقنداق منه. حالا شما یه مادری رو بیارید که اون رفتارهایی که حوصله نداشته باشه تغییر بده، یا یک پدر را همه را ببندد به پرقنداق. تربیت تعطیل. الان ما اینو نگفتیم، الان این توصیه رو نمیکنم. چرا این توصیه رو نمیکنم؟ یه مادر خوب جواب بده الان سریع. یک کلم، آفرین. صندلی مادرانه، صندلی مادرانه ایجاب میکند که من جز در موارد استثناء خودم رو در معرض نقد و اعتراض و سخنان اینگونه قرار ندم. خیلی خوب، ما از مادر شروع میکنیم. الان دخترای شما که اینجا نیستن، که دخترای شما اینجا بودن به زبان دخترانه، ولی با این خوشبینی که او بعد 16 سال میخواد مثلا تغییر بکنه، یه مادری بعد 25 سال. شما باب تغییر را برای خودتون نبندین، بعد از دیگران توقع تغییر داشته باشید. اول خودم. خیلی خوب، الان شما اول یه خورده به خودتون توجه بکنید. نه، یعنی شما وارد مسیر تغییر خودتون بشید، فرزند شما هم با شما وارد این مسیر می شود. ولی شما الان دو تا سوال رو با هم قاطی نکنید. شما اول این هندوانه را قاچ کنید و همه توضیح بفرمایید، بعد هندونه بعدی. شما میگید فرزندم هم مثل خودم شده، مثل پدر. میگم خیلی خوب، حالا شما اول منبع تغییر را اصلاح کنید، بعد راجع به تغییر فرزند بپرسیم. خب چون یه تذکراتی هم دارن که ما
من یه سوالی شروع کنم. شما این صندلی مادرانه تا چه سنی قائلی؟
یعنی اونایی که بودن بگن. چی بپرسیم؟ من اینو که اصلشو گفتم که قرار نیست کسی چیزی بپرسیم. گفتم چون صندلی مادران خدشه‌دار می شود، لطفاً شما راجع به خودتون فعلا از کسی سوال نپرسید. فعلا توجه به خود، خودتان را کشف کنید. یکی از راه‌های مفر توجه به خود سوال از دیگران است. من خیال خودم راحت می‌کنم. مثلا راجع من نظری نداری؟ نظر داری؟ خب نظر تو اینه. نه، اونو ولش کنید. توجه به خود. خب یه چیز کوچیکی هم می‌خواستم بگم که دیگه فرصت نیست. یا چی میشه؟ شما نوشتی. تا جایی که میشود